ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یوکیو آمانو احتمالاً هفته آینده به تهران میرود. اخسر ابراهیمی میگوید هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح سوریه در ژنو تعیین نشده است. و یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعدام‌های بدون محاکمه منصفانه در ایران را محکوم کرد. سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان ماه 11 نوامبر به تهران بیاید. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفت هنوز به این دعوت پاسخ قطعی داده نشده است. دور قبلی گفتگوی دو طرف 6 و 7 آبان در وین برگزار شد که هر دو آن را مثبت توصیف کردند. علی اکبر صالحی افزوده بیشترین سوال‌های آژانس مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال ایران است و توافق شده که نخست به پرسش‌های مربوط به زمان حال پرداخته شود. وی ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر آقای آمانو به تهران بتوانند در مورد فرایند کار به جمع‌بندی برسند. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 16 و 17 آبان ماه برابر با 7 و 8 نوامبر در ژنو برگزار شود. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی یعنی حدود 2 ماه دیگر تاریخی تعیین شود. خبرگزاری ایتارتاس هم به نقل از منبعی نزدیک به مذاکرات در ژنو گزارش داده که آمریکا و روسیه نتوانستند بر سر حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 به توافق برسند. روسیه خواستار شرکت ایران در این نشست است. و یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعدام‌های بدون محاکمه عادلانه در ایران را محکوم کرد. این مقام گفت نهادهای مدافع حقوق بشر از اعدام بیش از 400 نفر در ایران از آغاز سال 2013 10 ماه پیش خبر دادند و بیش از 50 مورد از این اعدام‌ها در ملأ عام انجام شده است. و افزود گروه‌های حقوق بشری همچنین گزارش کردند که بیشتر احکام اعدام در دادگاه‌هایی صادر شده که مقررات محاکمه منصفانه در آنها رعایت نشده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. هنوز تابستان از راه نرسیده ولی آفتاب خرداد می سوزاند. اینجا میدان شلوغ و پرترافیک ولی عصر تهران است. آدم ها با شتاب از کنار هم عبور می کنند و صدای بوق ماشین ها هر از چند گاهی در گوش رهگذران می پیچد. جوانی با شانه های پهن و عضله های ورزشکاری در ضلع شمالی خیابان ولی عصر تند تند از میان رهگذران راه می گیرد و سپس قدم هایش آرام می شود. نامش کاوه است و نام شناسنامه‌ایش سجاد سبزعلی پور، پسر 24 ساله ایرانی که همیشه لباس‌های رنگی و به تعبیر خودش شیک می‌پوشد. او حالا وارد ساختمان چند طبقه‌ای می‌شود که روی آن نوشته شده است ساختمان پزشکان. پله‌ها را به سمت مطب پزشکان بالا نمی‌رود، بلکه به سمت زیر زمین می‌رود و با کلید خودش چند بار روی در یک آپارتمان ضرب می‌گیرد. منتظر باز کردن در نمی‌ماند. با سر و صدای زیاد وارد آپارتمان کوچکی می‌شود که محل زندگی او، پدر، مادر و دو خواهر کوچکش است. پدر خانواده سرایدار این ساختمان است و پسر سودای بازیگر شدن در سر دارد. مادر شیطنت‌ها و شوخی‌های پسرش را می‌شنود، اما خیلی جدی از او می‌پرسد که امروز به راهپیمایی رفته یا نه. هنوز از کاوه جوابی نشنیده، رو می‌کند به پسر جوانش و می‌گوید: اصلا از خیابان خبرهای خوبی نمی‌رسد. یک وقت به سرت نزند که برای کنجکاوی بروی ببینی در خیابان چه خبر است و اما در خیابان‌های تهران چه می‌گذرد. خرداد ماه اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم است. مردمی که میگویند رأیشان به میرحسین موسوی گم شده، به خیابان آمدند و شعار رأی من کجاست سر میدهند. در 24 و 25 خرداد خیابان خونین شده است. مادر کاوه از همین زیر زمین ساختمان پزشکان صدای گلوله و فریاد مردم را شنیده است. پدر کاوه با سطل کوچکی در دستهایش وارد خانه می شود. کاوه حرفهای مادرش را گوش می کند، اما کماکان به شوخیهایش ادامه می دهد. پدر حرفهای مادر را تأیید می کند. آنها به گفته خودشان هیچگاه سیاسی نبودند. اما در روزهای پس از انتخابات کاوه نیز دلش پیش مردم در خیابان بود. گاهی به خانوادهش می گفت که برای اعتراض به خیابان می رود و گاهی بی صدا برای کار و زندگی روزانش بیرون می رفت. اما هرچه بود، پدر و مادر کاوه می دانستند که او دلش آرام و قرار ندارد. پدر کاوه سبزعلی پور می گوید که پسرش در برخی از راهپیمایی ها شرکت می کرد، اما او سعی می کرد مانع رفتن فرزندش شود تا اتفاقی برای او نیفتد.
گاهی وقت می رفت، ولی من نمی داشتم بره، می داشتم دور بر خودم باشم. یه پسر داشتم، دو دختر. بله، پسر کوچه اولم بود، هنرجو بود.
30 خرداد از راه رسید و مردم با هم قرار گذاشتند تا یک بار دیگر برای اعتراض به خیابان بیایند. کاوه رو به پدر و مادرش میکند و میگوید: نگران نباشید، من برای راهپیمایی نمیروم، میخواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم. مادر در را آرام پشت سر فرزندش میبندد. کاوه از آرامش توی خانهش میرسد به خیابانهای ناآرام شهر. در روز 30 خرداد 88 شهروندان زیادی خانه را به مقصد رفتن به محل کارشان و یا به قصد پیوستن به راهپیمایی اعتراضی در خیابان ترک کردند، اما شمار نامعلومی از آنها هرگز به خانه برنگشتند. کاوه سبزعلی پور یکی از آنها بود. پدرش در شرح آن روز چنین میگوید:
روز که رفته بود برای تالار رفته بود، تالار وحدت رفته بود، هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد. رفت اونجا و داره میرم جایی نمیرم، میرم اونجا با یکی از این چیزا قرارداد ببندم سریال، و ساعت 10 شب به من زنگ زدن که اتفاق افتاده.
بسیاری از خیابان‌های تهران به محل تجمع و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. دوباره از خیابان‌های شهر صدای فریاد و گلوله به زیر زمین ساختمان پزشکان می‌آید. دل توی دل سرایدار میان سال این ساختمان نیست. موبایل‌ها قطع شدند. مردم یک صدا فریاد می‌زنند و شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. چشم‌های رهگذران سرخ از گاز اشک‌آور است. در گوشه ای از پیاده رو لباس شخصی ها چند پسر نقاب به صورت را گیر انداختند و روی زمین با مشت و لگد به جانشان افتادند. درست وسط همهمه مردم پیرزنی با یک بغل شاخه بریده درخت توت توی جمعیت میچرخد، کسانی را انتخاب میکند و به آنها یک شاخه سبز هدیه میدهد. دود گاز اشک‌آور تمامی ندارد و چشمهای مردم همچنان میسوزد. صدای گلوله که می آید جمعیت معترض راه می گیرد برای فرار. چند نفر نفری به سمت همراهان تیر خورده‌شان می‌روند. خون کف سیمان جاری می‌شود و مردم وحشت زده فریاد می‌کشند. پدر و مادر کاوه چشم به راه فرزندشان نشستند، اما زنگ تلفن پایان این چشم انتظاری است. با پدر کاوه سبزری پور در همان روزهای نخست گفتگوی انجام دادم که او بریده بریده چنین میگوید: به چشمهای پسرم شلیک کردند.
میشه مختصری بر من توضیح بدین که شاید گلوله
شدیدین؟ من از بیمارستان لقمان تماس گرفته بودم که پسر از زخمی شده بیا اونجا. بعد ما رفتیم که دنبالش هشتیم، دیدم نه، اونجا همونجا تو بخمخ گشتیم، گفت سردخونه برین، رفتیم سردخونه، گیم وضع دیدیم خیلی آدمای بیگناه کشته شده.
آنها جسد را تحویل میگیرند، اما مثل بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات، نهادهای امنیتی به سراغشان می‌روند و از آنها می‌خواهند که برای دفن جسد هیچ گونه اطلاع رسانی نباید انجام دهند. پدر و مادر کاوه جسد فرزندشان را به زادگاه خودشان در شهر رشت منتقل می‌کنند. در همان روزها وقتی از سایت رأی من کجاست به سراغ این خانواده می‌روند، مادرش به خبرنگاران این سایت می‌گوید که اگر او می‌دانست رفتن کاوه برای گرفتن حق ساده‌اش به مرگ او منتهی می‌شد، هرگز اجازه نمی‌داد که او به خیابان برود. خواهرها خانه را پر از عکس برادر کردند. صدای تلفن در گوش اهالی خانه زنگ می‌زند. کسی پشت خط تلفن از پدر کاوه می‌خواهد که اولا درخواست دیه کنند و سپس هر چه سریعتر در مورد قتل فرزندشان شکایت کنند.
داستانی به من زنگ زد و بیا شکایت کنیم. گفتم برای کی شکایت کنیم؟ با من بگین برای دولت، برای کی شکایت کنیم؟
تنها چند روز بعد از همین تماس تلفنی، خبرگزاری فارس هم خبری منتشر می کند که به نقل از پدر کاوه چنین می نویسد: بنده میر حسین موسوی و مهدی کروبی را از مقصران این حادثه می دانم. بعد از اینکه خبرگزاری فارس نوشت که این خانواده از موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری، شکایت کردند، با خانواده کاوه سبزری پور دوباره حرف میزنم. مادر کاوه میگوید: ما اصلا نمیخواهیم از کسی شکایت کنیم چون امیدی نداریم. اما پدر کاوه میگوید که آنها بعد از همان تماس تلفنی شکایتی کردند تا قاتل بچهشان شناسایی شود و هنوز هم در انتظار نشستند تا دستگاه قضایی ایران قاتل فرزندشان را معرفی کند.
ما وکیل گرفتیم، یه نامه نوشتیم برای دستگیری قاتلین و دیه از بیت المال دولت، از این چیزا ما خواستم، ما نوشتیم اونجا چیزی جواب ندادن.
مادر کاوه آپارتمان کوچکشان در زیرزمین ساختمان پزشکان را ترک می‌کند و به زادگاهشان در رشت کوچ می‌کند. او می‌گوید که این خانه پر از خاطره کاوه است و دلش را می‌لرزاند. پدر کاوه اما همچنان چشم انتظار است تا کسی به آنها بگوید که قاتل فرزندشان چه کسی بود. اما تنها 3 سال بعد یک بار دیگر نام فرزندشان بر زبان یکی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در نشست علنی مجلس جاری می شود که کاوه سبزری پور را بسیجی هوادار دولت معرفی می کنند.
شهدای همچون حسین غلام کبیری، مصطفی غنیان، سجاد سبزری پور، سجاد قائد رحمتی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پدر کاوه میگوید: پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش میخواست بازیگر سینما شود، اما قربانی بازی سیاستمداران شد.
بله، شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 بودید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد. در ادامه دعوت میکنم به 11 بخش از ویژه برنامه سقوط، کاری از دیگر همکارم کیوان حسینی. توجه بفرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 11، روباه پیر.
در قسمت پیشین شنیدیم که چگونه نفت ایران به یکی از مهمترین مسائل استراتژیک دولت بریتانیا تبدیل شد و توسعه و ابرقدرتی این کشور اروپایی به کنترل این منبع انرژی گره خورد. اما اصولاً از کجا سر و کله انگلیس در ایران پیدا شد و پیش از به قدرت رسیدن مصدق پیشینه روابط دو کشور چه بود؟ در این قسمت به این سوال پاسخ می‌دهیم. در میانه قصه معروف دایجان ناپلئون، اثر جاودانه ایرج پزشکزاد، نوه عموی دایجان که دختری مجرده است حامله می شود. از نظر دایجان کار انگلیسی هاست. این ماجرا به مکالمه شنیدنی میان اسدالله میرزا و شخص دایجان ناپلئون می انجامد.
پس به نظر شما انگلیس ها با هر کی دشمن باشن یه گردن کلفت مأمور میکنن نوه عموشو بیسیرت کنن؟
مزخرف نگو، سفسته نکن. حالا خیلی مونده تا تو از حیله های این گرگ پیر سر در بیاری. خوبه که تو وزارت خارجه کار میکنی.
تصمیم این حساب نوه عموی هیتلر و نوه عموی موسولینی هر کدوم تا حالا سه شکم زاییدن.
این موقعیت اغراق شده طنز بازتاب یک باور عمومی است که از نظر برخی هنوز در میان ایرانیان رواج دارد. دست کم برای دایجان ناپلئون که زمانی قزاق بوده و عکس رضا شاه را بر دیوار اتاقش آویخته، هیچ چیز نمیتواند بر این باور عمیق خدشه وارد کند. او حتی در پشت ماجرای حاملگی قمر هم دست انگلیسی ها یا همان روباه پیر را میبیند. اگر امروز این روایت خنده‌دار به نظر می‌رسد، در شهریور 20 که ایران به زور اسلحه روس و انگلیس پادشاهی جدید را به خود می‌دید، طنزی در آن وجود نداشت. حضور انگلیسی‌ها در ایران سابقه قدیمی‌تر از دوره پهلوی و قاجاریه دارد و حتی پیش از دوره صفویه نیز نشانه‌هایی از حضور غربی‌ها در ایران وجود دارد. اما در دوره صفویه است که همزمان با ثبات سیاسی ایران و قدرت سلسله صفویه، مناسبات دیپلماتیک ایران و جهان وارد مرحله‌ای جدی می‌شود. اما چنان که مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن میگوید، روابط ایران و بریتانیا در فاصله سقوط صفویه و به قدرت رسیدن قاجاریه شکل نوین خود را پیدا کرده است.
این دوره‌ای که نیروی دریایی بریتانیا خیلی فعال میشه و دوره‌ای که تلاش میکنه که از یک سو دولت بریتانیا با ایران روابط خیلی خوبی داشته باشه، از یک سو میخواد قدرت امپراتوری ایران رو محدود بکنه و کشور ایران رو ضعیف‌تر بکنه، که بارزه و نمونه بارز این دوره رو یعنی از سقوط صفویه تا ظهور قاجاریه رو میتونیم در حضور ایران در خلیج فارس ببینیم، که نیروی دریایی بریتانیا طور جدی وارد خلیج فارس میشه، دست ایران رو از بحرین کوتاه میکنه و بحرین رو اشغال میکنه در دوره زندیه و ده مورد دیگه.
از ابتدای قرن 19 میلادی همزمان به افزایش روزافزون قدرت امپراتوری بریتانیا که به واسطه وقوع انقلاب صنعتی در این کشور سرعتی کم نظیر یافته بود، در ایران نیز خاندان قاجار موفق شدند با قبضه قدرت ثبات سیاسی را به کشور بازگردانند و رقابت‌های خشونتبار برای تاج شاهی را به زد و خوردهای درون فامیل کاهش دهند. از این جای کار ردپای بریتانیا در ایران روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.
در واقع روابط ایران و بریتانیا در از ابتدای قاجاریه یک شکل گسترده و وسیعی پیدا می‌کنه. به خصوص بعد از مرگ آقا محمد خان دیگه روابط ایران و بریتانیا روابط مستمر و منظم دیگه، چه جنبه‌های مثبتش چه جنبه‌های منفیش.
و البته این حضور پررنگ و روابط گسترده پر است از نقاط عطف بسیار و مناقشات مسئله برانگیز.
مسئله مرزی که ایران در بلوچستان داشته، مسئله افغانستان داشته، در خلیج فارس به خصوص در منطقه خلیج فارس و بوشهر و بندرعباس و لنگه و دعاوی که بر سر منطقه عمانات وجود داشته، مسئله شیوخ منطقه بوده که قبلا البته بیشتر دزدان دریایی بودن، بعد کم کم جاگیر میشن به عنوان شیوخ منطقه‌ای. همیشه بریتانیا با ایران یک نوع هم تعامل داشتن، هم یک همچشمی و رقابت آشکار و نهان تو این زمینه داشتن.
حتی برخی از صاحب نظران پا را از این هم فراتر می‌گذارند و معتقدند که نفوذ انگلیسی‌ها در ایران عصر قاجار بسیار فراتر از مسئله حضور و نفوذ یک ابرقدرت جهانی در تهران است. از آن جمله جلال متینی که می‌گوید
انگلستان همیشه در ایران صاحب نفوذ بوده، در تمام دوره قاجاریه شما تاریخ که بخونید انگلستان فرمانروای حقیقی ایرانه. در مواردی هم که با روسا ما اختلاف داریم باز انگلیس ها قدم پیش میگذارن.
اشاره جلال متینی به مداخله بریتانیایی‌ها در جنگ‌های پرضرر ایران و روسیه در دوره قاجار در واقع یادآوری میانجیگری آنهاست که دست بر قضا بر آنچه بعدها به عنوان شناخت ایرانی‌ها از بریتانیایی‌ها تثبیت شد بی تأثیر نبود. مجید تفرشی تجربه ایرانی‌ها از میانجیگری انگلیسی‌ها را چنین شرح می‌دهد.
بریتانیایی‌ها هیچ وقت مشاور و راهنما و میانجی خوبی در این ماجرا هم نبودند و تا حد زیادی ایرانی‌ها همیشه مینالیدند از اینکه یه جاهایی نارو خوردن از بریتانیا.
با چنین رویکردی که به شکلی کلی میتوان آن را نگاهی منفی توصیف کرد، ایران در آستانه قرن بیستم با خروش مردمی روبروست که از فقر، عقب ماندگی و همچنین ناکارآمدی دستگاه سلطنت قاجاریه به تنگ آمدند. برخورد بریتانیا با انقلاب مشروطیت برخوردی دور از انتظار است و در ابتدای مشروطیت بریتانیایی‌ها تصورات کهنه درباره خود را زیر و رو می‌کنند.
حمایتی که دولت بریتانیا از انقلاب مشروطیت میکنه در دور اول باعث میشه که و به خصوص ماجرای معروف بسنشینی در باغ تابستانی سفارت بریتانیا در تهران در قلهک باعث میشه که مردم ایران تصورش این باشه که بریتانیا خواهان سربلندی و بزرگی مردم ایران.
اما این رضایت جمعی از نقش انگلیس در عرصه سیاست داخل ایران بسیار کوتاه است و در حالی که هنوز جوهر امضای فرمان مشروطیت خشک نشده و در فاصله کمتر از یک سال بریتانیا و روسیه در سن پترزبورگ به مذاکرات طولانی مدت خود بر سر منافعشان در ایران و افغانستان و تبت پایان دادند و قراردادی را امضا کردند. در تاریخ ایران این قرارداد به نام قرارداد 1907 معروف است و در آن ایران به سه بخش تقسیم شده، بخشی برای روسیه، بخشی برای بریتانیا و یک بخش بیطرف، به این معنا که دو کشور در بخش‌های تحت نفوذ یکدیگر مداخله نکنند و امتیازی از ایرانیان نگیرند، اما شهروندان دو کشور در بخش بیطرف مجازند که از ایران امتیاز بگیرند. افکار عمومی ایرانیان از افشای جزئیات این قرارداد و حتی نقشه آن به خشم آمد. روزنامه حبل المتین که در آن زمان به تازگی انتشار روزانه‌اش از رشت به تهران منتقل شده بود، در سرمقاله‌ای درباره این قرارداد می‌نویسد: اوغلای دانشمند می‌دانند که با این وضع غفلت و بی‌خبری ما، امضای عهدنامه همان و خاتمه یافتن سلطنت و استقلال ایران همان. همه توقع ما از وکلاست که با این همه هیاهو و اظهارات چرا در این گونه موارد به تکالیف خود عمل نمی‌کنند؟ در جزئیات که خارج از شغل و وظیفه آنهاست این همه داد و بیداد دارند و برای حفظ استقلال مملکت یک کلمه نمیگویند. سرانجام در پی انتشار اعتراضایی از همین دست مجلس شورای ملی به این قرارداد اعتراض کرد. البته در عمل تغییری در سیاست‌های بریتانیا و روسیه حاصل نشد. از این زمان تا شهریور 20 که انگلیسی ها همراه با متحدان روس ایران را اشغال کردند کم نبودند بقایایی که روز به روز به این نگاه منفی ضد انگلیسی عمق می بخشید. تعدادی از این وقایع را از مجید تفرشی بشنویم.
در مجلس دوم دیگه وقتی که ایرانی ها متوجه میشن که مشکل ساختاری در امور اداری و اقتصادی دارن، یک مستشار آمریکایی میارن به نام مورگان شوستر که این آقای مورگان شوستر وقتی که کارش خوب انجام میده و مستقل عمل میکنه و با اقتدار علیه نفوذ روس و انگلیس تو ایران فعالیت میکنه، رسما روسا التیماتوم به دولت ایران میدن و بریتانیا هم حمایت میکنه که این آدم از ایران اخراج شه وگرنه ایران اشغال میشه و هزار تا بلا سر ایران میاد. و بعدم جنگ جهانی اول و پلیس جنوب هست و کودتای 1999 و البته در کنار همه این موارد از مشروطه بعد همیشه یک موضوعی به نام نفت وجود داشت که باور عمومی و وجدان ایرانی ها این بود که این سرمایه ملی ایران، سرمایه خدادادی کشور رو بریتانیا به ثمن بخش داره میبره و حق بسیار ناچیزی به ایران میده و گاهی هم نمیده.
هوشنگ نهاوندی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ نیز معتقد است که هرچند سیاست بریتانیا در ایران سیاستی علیه پیشرفت کشور بوده، اما عناصر اصلی این سیاست‌گذاری طبیعی بوده، چرا که منافع ملی بریتانیا چنین اقتضا می‌کرده است.
بعد از کودتای سوم اسفند که سید ضیاءالدین رو انگلیس‌ها سر کار آوردند، نفوذ انگلیس‌ها نفوذی بود که مانع ترقی ایران می‌شد و مربوط به ایران هم تنها نبود. اصولاً سیاست‌های استعماری در همه جای دنیا سعی می‌کردند که کشورهایی رو که تحت نفوذشون و تحت تسلطشون بودند در یک حالتی از عقب افتادگی نگاه دارند که اینها نتوانند سر بلند بکنند در مقابلشون. یکی از هدف‌های همیشگی سیاست بریتانیا در ایران این بود که ایران فاقد نیروی دریایی باشه و این اولین دستورالعملی که در این مورد ما داریم و چاپ شد، از لورد پالمرستون که در زمان امیر کبیر وزیر خارجه بریتانیای کبیر بود، به فرستاده انگلیس در تهران دستور داد که به امیر کبیر بگویید که ما به هیچ وجه قبول نخواهیم کرد که ایران دارای نیروی دریایی باشه. این رو مصدق میدونست، قوام السلطنه هم میدونست و اینا هم کسانی بودن که میخواستن استقلال ایران رو بر اساس یک نوع اصل ملی‌گرایی و قدرت ملی به مرحله عمل در بیاورند.
چون این است که در پایان دهه 20، زمانی که یک سیاستمدار ثابت قدم پایتخت برای آنچه قطع دست انگلیس از چاهای نفت ایران خوانده میشد پا پیش گذاشت، عملا در گوشه گوشه تصمیماتی که میگرفت سایه سنگین همه این سالها مداخله و مجادله و رقابت احساس میشد. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از روابط ایران و آمریکا پیش از قدرت گرفتن محمد مصدق خواهیم گفت. نگاه سیاستمداران و روشنفکران ایرانی به آمریکا چگونه؟ همه در قسمت بعدی برنامه سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
بله، شنونده ویژه برنامه سقوط بودید، کاری از همکارم کیوان حسینی. خب کمی از فضای سیاسی بیرون بیاییم و گذری کنیم به دنیای ورزش، جایی که امشب و فردا شب لیگ فوتبال قهرمانان اروپا شاهد رقابت‌های بسیار داغی است. بررسی می‌کنیم 8 بازی امشب رو در گروه‌های مختلف این مسابقات با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب که الان روی خط تلفن ماست. آقای غریب شب شما بخیر. تیم‌هایی که امشب با هم روبرو میشن دقیقاً 2 هفته پیش بازی رفتشون رو با هم انجام دادن.
بله، شب بخیر، شب شما و همه شنوندگان عزیز مخصوصا ورزشی هم بخیر باشه. بله درسته.
میشه دقیقاً بگین که امشب چه تیم‌هایی با هم روبرو میشن؟
امشب از گروه‌های 1 تا 4 آقای جمالی 8 تا بازی، هر گروه 2 بازی. در گروه 1 منچستر یونایتد که شانس اول صعود در خانه رئال سوسییداد تا دقیقه 11 که من می‌بینم 0-0 هستند. این دو تیم بایر لورکوزن هم رفته به اوکراین با شاختار دونتسک، اون هم 0-0. در گروه 2 گروه بی گالاتاسرای 1-0 باخته به کوپنهاگن دانمارک. تا الان دقیقه 10 یوونتوس و رئال مادرید که داغ‌ترین بازی امشبه 0-0 هم دقیقه 11. این رو باید اضافه بکنم تو این گروه رئال مادرید یکی از شانس‌های صعود، ولی یوونتوس وضعیتش بحرانیه، یعنی اگر بتونه 3 امتیاز این بازی رو بگیره میتونه امیدوار بشه برای صعود. در گروه 3 آقای جمالی پاریس سن ژرمن که شانس اول صعوده در پاریس در مقابل آندرلخت 0-0 بازیشون. اولمپیاکوس هم در یونان با بنفیکا داره بازی میکنه که اونم تا همین دقیقه 12 0-0 هستند. در گروه دی بایر مونیخ اومده همون نزدیکی شما ویکتوریا پلزن جمهوری چک داره بازی میکنه تا دقیقه 12 اینجوری که من میبینم بعد 0-0 هستند. اما منچستر سیتی که شانس دوم صعود بایر مونیخ، شانس اول مدافع عنوان قهرمانیه که 0-0 هستند با ویکتوریا پلزن، اما منچستر سیتی 1-0 چون منچستر جلو از دسکا مسکو، اونم فکر میکنم یه بازی خوبی باید باشه.
بله، از بازی‌های فردا شب هم آقای غریب جدول جلوتون هست که بگین بازی‌های فردا شب چطور هست؟ در
بله، بازی‌های فردا شب هم الان خدمتتون عرض می‌کنم، ولی آنچه مسلم است بهترین بازی، یعنی برای علاقه‌مندا بازی، من فکر می‌کنم که رئال آرسنال با تیم دورتموند هست. اما بله الان جلوم هست، بازی گروه ای هست، فردا چلسی با شالکه هست و بازر سوئیس با استوا بخارست رومانی در گروه ای. در گروه اف هم بورسیا دورتموند همون که اشاره کردم میزبان آرسنال، ناپولی هم میزبان مارسی هست. و در گروه جی. بله در گروه جی متاسفانه
زنیت با پورتو بازی میکنه و اتلتیکو مادرید با آستریا بیان.
بله، و در گروه اچ هم من جدول
بله بارسلونا با آسه میلان و آژاکس با سلتیک. ببخش معذرت شما رو کمک کردم به خاطر اینکه تقریبا چیزی اولش 30 ثانیه بیشتر حق نداریم. می‌خواستم راجع به بازی فینال جام جهانی نوجوانان، جایی که تیم ایران هم وجود حضور داشت و هست، شد بگین خیلی کوتاه.
بله، نیجریه امشب تو نیمه نهایی 3-0 سوئد رو برد. نیجریه همون تیمیه که تو 1/8 ایران رو 4-1 برده بود. مکزیک هم 3-0 آرژانتین رو برد. نیجریه و مکزیک فینال جام جهانی نوجوانان رو میزنن و سوئد و آرژانتین هم تیمایی هستن که برای سوم چهارمی مسابقه میدن.
ممنون از شما فریدورز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به بازی‌های امشب و فردا شب لیگ قهرمانان اروپا. تا ثانیه‌های دیگر سرخط خبرها رو تقدیم شما می‌کنیم.